عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. دومین دوره جام ملت‌های آسیای مرکزی ملقب به کافا قرار است 7 تا 17 شهریور به میزبانی دو کشور تاجیکستان و ازبکستان برگزار بشه. بر همین اساس سرمربی تیم ملی تاجیکستان گلا شیکالاتزه فهرست بازیکنان منتخب خودش رو برای حضور در رقابت‌های کافا اعلام کرد. این تیم قرار است از تاریخ 25 آگوست تمرینات آماده‌سازی خودش رو آغاز کنه. در بین بازیکنان دعوت شده نام وحدت حنانوف، مدافع سابق پرسپولیس و بازیکن کنونی سپاهان اصفهان دیده میشه. او یکی از مهره‌های کلیدی فوتبال تاجیکستان محسوب میشه که حالا دوباره با پیراهن تیم ملی کشورش در رقابت‌های بین‌المللی حضور خواهد داشت. اما تیم ملی ازبکستان نیز به سرمربیگری تیمور کاپادزه فهرست گسترده بازیکنان خودش رو برای حضور در پیکارهای کافا اعلام کرد. تیم ملی ازبکستان در گروه نخست این پیکارها با عمان، ترکمنستان، قرقیزستان هم گروه هست و کار خودش رو در بازی نخست مقابل عمان و شاگردان کارلوس کیروش آغاز خواهد کرد. در لیست تیم ملی ازبکستان اسامی آشنایی همچون اوتیکیر یوسوپوف، سنگربان فولاد خوزستان ایران، عبدالقادر خوسانوف، ستاره منچستر سیتی انگلیس، اوسون اورونوف، بازیکن مطرح تیم پرسپولیس ایران، اودیل خامروبکوف، خرید جدید تیم تراکتور ایران و اولدور شومرودوف دیده میشه. در لیست تیم ملی ازبکستان دو ستاره مصدوم استقلال یعنی جلال الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف نیز غایب هستند. تیم ملی فوتبال ایران و شاگردان امیر قلعه‌نویی هم صبح روز چهارشنبه هفته جاری راهی تاجیکستان خواهد شد تا در تورنمنت کافا شرکت کنند. ملی پوشان ایران بلافاصله پس از برگزاری هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر ایران عازم تورنمنت کافا میشن. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیر قلعه‌نویی و شاگردانش روز چهارشنبه 5 شهریور تهران رو به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک خواهند کرد. تیم ملی ایران قراره جمعه بعد از ظهر نخستین مسابقه خودش رو برابر افغانستان برگزار کنه. البته هند و تاجیکستان هم دیگر تیم‌های همگروه ایران در مسابقات مذکور به حساب می‌آیند. تیم المپیک تاجیکستان یا همون تیم زیر 23 ساله ها با سرمربیگری لوان خومریکی گرجستانی اردوی آماده سازی خودش رو برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 که از 3 تا 9 سپتامبر برگزار میشه در دوشنبه آغاز کردند. از 30 بازیکن فراخوانده شده برای اردوی تمرینی 21 نفر در اردو حضور دارند. تیم المپیک تاجیکستان یا همون زیر 23 ساله ها در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 در گروه کا بازی خواهد کرد. حریفان تیم تاجیکستان تیم‌های نپال، فیلیپین و سوریه خواهند بود. همه مسابقات در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار میشه. اما طرح فیفا با نام فوتبال برای مدارس در تاجیکستان اجرا خواهد شد. به عنوان بخش از راه اندازی این طرح، هریستو استویچکوف، اسطوره فوتبال جهان و بهترین فوتبالیست اروپا در سال 1994 و اسطوره فوتبال بلغارستان از برخی ساختمان‌های ورزشی بازدید خواهد کرد. به عنوان بخشی از افتتاحیه طرح فوتبال برای مدارس در تاجیکستان، در دوشنبه یک سمینار آموزشی هم برای 45 معلم تربیت بدنی مدارس جامعه این کشور برگزار خواهد شد. همچنین جشنواره فوتبال در ورزشگاه دوشنبه برگزار میشه. طبق برنامه لیگ فوتبال کودکان و جوانان تاجیکستان، پروژه فیفا فوتبال برای مدارس امسال 130 مدرسه این کشور رو پوشش خواهد داد. این پروژه با هدف آموزش جهانی، توسعه و مشارکت کودکان در فوتبال انجام می شود. دیدار فوتبالی هنرمندان ایران و تاجیکستان، بازیگران سینمای دو کشور در یک مسابقه خیریه. تیم فوتسال هنرمندان ایران در یک دیدار خیریه به مصاف تیم هنرمندان تاجیکستان رفت. این بازی با حضور چهره‌های همچون محسن تنابنده، هادی حجازی فر، پژمان بازقی و محسن کیایی برگزار شد. در جریان مسابقه دوستانه فوتسال میان تیم‌های ستارگان هنر ایران و ستارگان هنر تاجیکستان، جمعی از چهره‌های محبوب سینما، تلویزیون و موسیقی ایران در سالن مسابقه در ورزشگاه اکباتان تهران حضور یافتند. این رقابت صمیمانه با هدف تقویت روابط فرهنگی فرهنگی میان دو کشور برگزار شد و به استقبال گرم تماشاگران نیز همراه بود. تیم فوتبال زیر 17 ساله های تاجیکستان با سرمربیگری مارکو راگینی سومین بازی خودش را در مسابقات دوستانه بین المللی جام استقلال 2025 اندونزی انجام داد. در دور نهایی تیم جوانان با تیم ازبکستان به تساوی 3-3 رسید. گل‌های تیم تاجیکستان را عبدالله ابراهیم‌زاده، مهربان عادل‌زاده و نظرالله آشور علی‌زاده به ثمر رساندند. پیش از این در این مسابقات تیم زیر 17 ساله تاجیکستان با اندونزی 2-2 مساوی کرد و در مقابل مالی هم 4-2 شکست خورد. شکست کشتیگیر تاجیکستانی مقابل کشتیگیر ایرانی در نیمه نهایی مسابقات آسیایی کشتی آزاد جهان در بلغارستان. مهدی یوسفی نماینده وزن 79 کیلوگرم کشتی آزاد ایران با 3 پیروزی پیاپی از جمله بردی سخت مقابل حریف تاجیکستانی راهی مرحله فینال رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان شد. در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان در بلغارستان مهدی یوسفی در وزن 79 کیلوگرم حریف تاجیکستانی خودش را شکست داد و به فینال راه یافت. او در این رقابت‌ها 3 پیروزی پیاپی کسب کرد که یکی از آنها مقابل حریف تاجیکستانی بود. در این مسابقه یوسفی در نیمه نهایی کشتی آزاد جهان با نتیجه 8-5 از صد ماگومد اولیف از تاجیکستان گذشت. خب بریم و با خبرهایی از ورزش ایران با هم همراه شویم. تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‌های قاره آسیا در جده عربستان با جوانگرایی در جایگاه سوم بسکتبال آسیا قرار گرفت. در حالی که تیم‌های ژاپن و کره جنوبی جایی در میان تیم‌های برتر نداشتند. تیم ملی بسکتبال ایران در این مسابقات بعد از 4 برد متوالی به استرالیا رسید، اما برابر استرالیا شکست خورد و در رده‌بندی به مسافه نیوزلند رفت و سومی این رقابت‌ها را کسب کرد. تیم ملی بسکتبال ایران بعد از اینکه در سال 2017 در آسیا دوم شده بود، دیگر بین 4 تیم برتر آسیا قرار نگرفته بود و برای اولین بار بعد از 8 سال در بین تیم‌های برتر آسیا و در روی سکو قرار گرفت. در همین رابطه گزارش خبرنگار ورزشی تلویزیون ایران را می‌شنویم از موفقیت تیم ملی بسکتبال ایران در مصاحبه با کارشناسان و مربیان این رشته در ایران.
مانولوپولوس جوان‌ها رو وارد تیم ملی بسکتبال کرد و با خودش به جده عربستان برد.
ما جوانان خیلی شایسته‌ای داریم. کاری که طی سال‌ها انجام شده یه نسل امیدوار کننده قابل توجهی رو داره به بسکتبال ایران هدیه میکنه.
با یک تیم بسیار جوان تو این تورنمنت حاضر شد. تیم به نظرم شروع و پایان خیلی خوبی رو داشت توی مرحله مقدماتی.
تیمی که با پیروزی بر ژاپن، گوام و سوریه به مرحله بعد جام آسیا رفت و در اونجا چین تایپه رو با یک برگشت عالی شکست داد.
مسابقه ژاپن مسابقه سختی بود که به گمانم به لحاظ فنی بهترین بازی ما در این مسابقات بود. جلوی چین تایپه خیلی همدلی تیم و باوری که به خودشون داشتن خیلی به چشم اومد، علی‌رغم بازی نه چندان خوبی که در نیمه اول کرده بودیم.
ما سخت در این بازی مقابل ژاپن بود که به نظرم یک عملکرد خیلی خوب برای تیم ملی بود و تونستیم مستقیما به جمع 8 تیم برتر راه پیدا کنیم. توی بازی با چین تایپه رقم خورد، ولی برگشتن به بازی، جبران اون اختلاف امتیاز و پیروزی به نظرم یکی از خصوصیت های خیلی خوب، اتفاقات خیلی خوبی بود که توی تورنمنت رقم خورد.
در نیمه نهایی اما برابر استرالیای پر از ستاره متوقف شد و به رده بندی رسید و نیوزلند رو شکست داد تا با کسب جایگاه سوم آسیا علاقمندان به بسکتبال رو به آینده امیدوارتر بکنه.
بازی که جلوی نیوزلند داشتیم به نظرم خیلی نتیجه درخشانی بود، بازی خیلی خوبی کردیم. نیوزلند مشخصا تیم قوی تری از ما بود.
تیم ملی کشورمون توی این تورنمنت یک سری فاکتورهایی که توی سالهای گذشته ما همیشه تو این مسائل مشکل داشتیم رو ارتقا داده بود. ما توی پرتاب 3 امتیازی که بعد از نسل طلایی توی 4 سال گذشته واقعا دچار مشکل بودیم، این تورنمنت بسیار عملکرد خوبی داشت.
حالا بسکتبال امیدوارانه تر بازی‌های آسیایی ژاپن رو پیش رو داره. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت محمد صلاح بهترین فوتبالیست لیگ جزیره از مردم فلسطین یکی از مهمترین خبرهای ورزشی در طی هفته گذشته بود. در همین رابطه گزارشی رو با هم میشنویم.
محمد صلاح برای سومین بار عنوان بهترین فوتبالیست لیگ جزیره را کسب کرد و با توجه به حمایتش از مردم مظلوم غزه به نماد پیوند ورزش و انسانیت تبدیل شد.
محمد صلاح، فوتبالیست مصری باشگاه لیورپول انگلیس، با کنار زدن دیگر نامزدهای دریافت جام بهترین فوتبالیست لیگ برتر فوتبال انگلیس در سال جاری میلادی، به سلطه چندین ساله بازیکنان منچستر سیتی پایان داد.
The one and only Mohamed Salah.
Something like never happened before in a...
دستیابی به عنوانی که تاکنون در لیگ برتر فوتبال انگلیس کسی به اون دست نیافته فراموش شدنی نیست. ما فصل خوبی پشت سر گذاشتیم که هم برای لیورپول و هم برای من بسیار خوب بود.
محمد صلاح از هواداران فلسطین است. در ماه جاری میلادی که اسرائیل سلیمان العبید، کاپیتان تیم فوتبال فلسطین معروف به پلی فلسطینی را به قتل رساند، کنفدراسیون فوتبال اروپا در پیام تسلیتی بی خاصیت قتل و شهادت او را مرگ نامید. یادداشت اثرگذار محمد صلاح در این باره که 66 میلیون دنبال کننده در فضای مجازی دارد با تحسین حامیان فلسطین مواجه شد، همانهایی که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین ماهاست به رغم محدودیت‌های شدید و تحمل جریمه‌های سنگین با پرچم فلسطین در استادیوم‌های ورزشی حاضر می‌شوند.
محمد صلاح با اینکه مستقیماً به اسرائیل حمله نکرد، پرسش‌های درخشانی مطرح کرد. اینکه چرا کشته شدن کاپیتان تیم فلسطین، مردن او نامیده شده، چرا نگفتید چه کسی او را کشت، چرا به محل کشته شدن او اشاره نکردید، در حالی که سلیمان العبید در صف دریافت غذا برای خانواده گرسنه‌اش به دست اسرائیل به قتل رسید.
محمد صلاح فصل گذشته فراتر از انتظار ظاهر شد و با 29 گل زده و 18 پاس گل صدر نشین لیگ شد تا لیورپول را به قهرمانی لیگ برتر و نایب قهرمانی جام باشگاه‌های اروپا برساند.
محمد صلاح نخستین بازیکن فوتبال در انگلیس که موفق میشه سه بار جایزه بهترین فوتبالیست لیگ برتر انگلیس رو به دست بیاره. حالا محمد صلاح به نماد پیوند افتخار ورزشی و تعهد انسانی مبدل شده.
اما موفقیت تیم فوتبال استقلال تهران در اولین بازی فصل لیگ برتر مقابل مدافع عنوان قهرمانی تراکتور، اون هم در شهر تبریز میزبان، خبر از خیز تیم پرهوادار تهرانی در این فصل داره. در همین رابطه گزارشی رو با هم میشه.
خود کوشکی تو سر توپ میزنه، همچنان موقعیت هست برای کوشکی و استقلال. توپش به تورش دروازه تاتور برخورد کرد و موقعیت برای استقلال از دست رفت.
یه پیروزی درخشان در تبریز فضای تیم استقلال رو دگرگون کرده و حالا آبی ها امیدوارن که سیر پیروزی هاشون رو شروع کنن، اون هم با یه ترکیب منسجم،
با ترکیب آنتونیو آدان، رامین رضاییان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی، دیدی اندون، روزبه چشمی، مهران احمدی، محمد حسین اسلامی، علیرضا کوشکی و سعید سرخیزان، 11 مرد و ریکاردو ساپینتو هستن که او هم محروم هست و آیه مرایس کمک دست اول او یا دستور اول او کار هدایت و پوشان رو تو این بازی برعهده داره.
استقلال در زمین مدافع عنوان قهرمانی با اعتماد به نفس بالا بازی کرد و یه گل خوب زد.
هاشم نژاد اشتباه میکنه، توپ رو تقدیم میکنه به اسلامی، سرخیزان، یک توپ به محسن اسلامی داخل محوطه جریمه، میره گل رو بزنه یا نه؟ اسلامی ضربه رو میزنه و گل برای استقلال، توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال. استقلال یک، تراکتور صفر. یک توپ دیدنی سعید سرخیزان و محسن اسلامی با شد دقیقه 67 هفتم استقلالی‌ها به گل برسن.
اگرچه تراکتور با بازی دور از انتظارش به کیفیت نمایش درخشان استقلال کمک شایانی کرد، ولی آبی‌ها با هنر بازیکنانی همچون کوشکی مرتباً در حال حمله نشون دادن.
رضاییان به دنبال گزینه مطمئن چشمی رو ثابت توپ می‌کنه، برمیگردن چشمی خود رضاییان، یه سال خطرناک مواجهه جریمه تراکتور، ضربه سر خطرناک علیرضا کوشکی با اختلاف کم از کنار در دروازه ادیب زارعی به بیرون رفت.
این در حالی که استقلال آماده میشه تا یاسر آستانی رو هم به میدون بفرسته و بازی جذاب سه‌شنبه آینده با زباهن در تهران میتونه خط حمله آبی‌ها رو تقویت کنه.
احمدی موفق هست به دنبالش از محمد نادری، خود مهران احمدی از سمت چپ خط دفاعی تراکتور همه رو میخواد جا بگذاره. حالا موقعیت برای استقلالی‌ها در اثر حرکت میکنه. علیرضا کوشکی ضربش رو زد و با اختلاف از روی دروازه تراکتور به بیرون رفت.
استقلال با به خدمت گرفتن عارف غلامی دغدغه‌های دفاعیشو هم کاهش میده تا با قدرت در ادامه لیگ ظاهر بشه.
حالا تو پرسال میکنه به موفقی جریمه، یه ضربه سر توی دروازه، دروازه باز میشه و استقلال موفق میشه به گل برسه. عارف غلامی اولین گلزن استقلال در فصل جدید هست.
بریم و با خبرهای جدید راه باشیم. گزارش همکارمون در این رابطه آماده پخشه که این گزارش رو با هم میشه.
در آخرین روز از پنجره تابستانی نقل و انتقالات فوتبال، مشکل ثبت قرارداد بازیکنان پرسپولیس با حمایت بانک شهر برطرف و کلیه قراردادها در سازمان لیگ ثبت شد. به این ترتیب پرسپولیس تیم دوم لیگ برتر فوتبال میتواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند. در این حال کشوری فرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران، هزینه‌های باشگاه‌های حاضر در 25 دوره لیگ برتر اعلام کرد و گفت باشگاه تراکتور با 720 میلیارد تومان بیشترین هزینه را برای لیگ برتر داشته است و سپاهان با 620، استقلال با 610 و پرسپولیس با 510 میلیارد تومان در ردای بعدی قرار دارند. کف سقف بودجه باشگاه ها امسال با 30% افزایش به حدود 422.5 میلیارد تومان رسیده است. طبق شنیده ها از زمان تعیین سقف قرارداد برای باشگاه لیگ برتری، تیم های پرطرفدار برای دور زدن قانون و ثبت قرارداد بازیکنان خود مبلغ قراردادها را در سازمان لیگ با رقم کمتری ثبت می‌کنند و ما به تفاوت قراردادها را طی فصل نقدی به آنها می‌پردازند. آل کثیر به ملوان پیوست. عیسی آل کثیر بعد از فصل قرارداد با استقلال با قرارداد یک ساله به ملوان بندر انزلی پیوست. ورزشگاه فجر سپاسی به لیگ برتر رسید. با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، ورزشگاه پارس شیراز میزبان بازی فجر و گلگهر در هفته دوم لیگ برتر خواهد بود. تیم ایران مسابقات والیبال کمتر از 21 سال جهان رو با برد آغاز کرد و موفق به شکست قزاقستان شد. در روز نخست این دوره از رقابت‌های جهانی که از امروز در چین آغاز شد، تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 3-1 قزاقستان رو شکست داد و قدم اول رو محکم برداشت. لهستان، کانادا، کره جنوبی و پورتوریکو دیگر حریفان تیم والیبال ایران در گروه دوم مسابقات جهانی هستند. در این رقابت‌ها 24 تیم در 4 گروه 6 تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه 4 تیم راهی دور 1/8 نهایی می‌شوند. تیم ایران در سال‌های 2019 و 2023 قهرمان جهان شده و در سال 2007 به مقام سومی رسیده است. تیراندازان بزرگسال ایران توفیقی در کسب مدال از ماده 10 متر تفنگ در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا نداشتند. در روز چهارم رقابت‌ها در شیمکنت قزاقستان برای تیم ایران امیر محمد نکونام در بخش انفرادی 10 متر تفنگ بزرگسالان 8 شد. در بخش تیمی این رقابت‌ها هم تیم کشورمون با ترکیب نکونام، نوروزیان و قره‌باغی 4 شد و توفیقی در کسب مدال نداشت. امروز همچنین محمد مهدی طهماسبی در بخش نوجوانان تفنگ 10 متر به مصاف حریفان خود می‌رود. تا پایان روز سوم مسابقات کاروان ایران در بخش تپانچه 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رده سنی نوجوانان و 3 مدال برنز در رده سنی بزرگسالان کسب کرده است. بدمینتون بازان ایران تمرینات آمادگی خود را برای حضور قدرتمند در رقابت‌های بین‌المللی جام خزر زیر نظر کادر فنی برگزار می‌کنند.
اما در بخش معرفی ورزشکاران این هفته همکارمون به معرفی الکساندر مستوفی بازیکن اسبق فوتبال روسیه، جیانکومو بناونتورا فوتبالیست مطرح ایتالیایی، لاوتارو مارتینز کاپتان مطرح آرژانتینی تیم اینتر، محمد تراپلسی وزنه‌بردار شهیر وزنه‌برداری لبنان و پهلوان ابوالقاسم سختری سنگین وزن اسبق کشتی خراسان و ایران پرداخته. با هم این بخش جذاب رو هم شنونده باشید.
بعد از شکست پروژه جذب ازه برای ساوینیو پیشنهاد 80 میلیون یورویی به منچستر سیتی داده. البته خیلی بعیده که سیتی این رو بپذیره، ولی خب تاتنهامیا موفق نبودن تو جذب ازه. دلیلش هم آرسنال بود که ورود کرد به این انتقال و به احتمال خیلی زیاد ازه میره و همراه توپچی ها میشه. ادسون آلوارز هافبک 27 ساله و مکزیکی وست هم با قرارداد قرضی به فنرباخچه پیوست. آیا اصدی خیلی جالبه، باشگاه ترکیه‌ای هم امسال خیلی فعال بودن، هم فنرباخچه هم گالاتاسرای هم بشیکتاش و بازیکن‌های خیلی خوبی رو گرفتن. ظاهرا خیلی هم رقم قراردادها توی لیگ ترکیه افزایش پیدا کرده. مهاجم 25 ساله و مراکشی لورکوزن هم با قرارداد 5 ساله به بورنموث پیوسته. مبلغ انتقال 20 به اضافه 9 میلیون یورو. لورکوزن هم نمی‌دونم وضعیتشون چه جوریه، فقط دارن بازیکن از دست میدن ظاهرا. بجز امین عدلی، بونیفیس هم گفته میشه که قراره راهی میلان بشه. قبلش هم فرینکون تو ارشد خدمتتون فلوریان ویچ و اینا هم از دست دادن. ناپولی پس از معصومیت لوکاکو به صورت جدی در حال کار بر روی انتقال قرضی راسموس هویلون از منچستر یونایتد. برنتفورد هم یه پیشنهاد 40 میلیون پوندی برای در واقع یوان ویسا دریافت کرده بود که اون رو رد کرده از طرف نیوکاسل. بی دلیل فوق ستاره نیستن. ارزش حال حاضر رونالدو و مسی در بازار 10 میلیون یورو برای رونالدو و برای لیونل مسی 18 میلیون یورو. واقعا رقم زیادیه. الان روبرت لواندوفسکی 37 ساله شده، 823 بازی باشگاهی، 610 گل، 155 پاس گل، 157 بازی ملی، 84 گل و 35 پاس گل. واقعا یک فوق ستاره است روبرت لواندوفسکی. هم دونمایی جذاب با استفاده از فرش ایرانی باشه. منچستر یونایتد هم یه تصویر جدید از کیت دروازه‌بانی یا همون لباس دروازه‌بانیشون منتشر کرده که توی اون فرش ایرانی خودنمایی میکنه. این هم یه خبر جذاب در رابطه با پیراهن‌ها. محمد صلاح یه ادعای جنجالی هم داشته، گفته که آرسنال مدعی اصلی قهرمانیه. توی صحبتی هم که داشته گفته من آرسنال شانس اول قهرمانی میدونم، چون ترکیبشون 5 ساله داره کنار هم بازی میکنه.
خب شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.